أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه قبل بیان شد که در کلام مرحوم محقق، مرحوم علامه، شهیدین و جماعتی از متأخرین، یکی از شرایط عوضین ملک طلق بودن ذکر شده، عنوان یک شرط در کنار شرط ملکیت، شرط معلومیت. ملک تل بودن را به عنوان شرط عام در عوضین ذکر کردن و بر این تفریح کردن عدم صحت بی در مال وقفی در ام ولد و امثال این موارد. ولی نسبت به ذکر این شرط در اداد شرایط دیگر مناقشه شده بود، مرحوم صاحب جواهر مناقشه کردن، مرحوم شیخ اشکال کرده بودن به ذکر این شرط در کنار شرط دیگر. حاصل اشکال مرحوم شیخ این بود که مراد از ملک تلق بودن این هست که سلطنت مالک بر این عین مورد عقد سلطنت تام می باشه و به خاطر عدم تعلق حقی که مانع از نقل هست، مالک بتواند هر گونه تصرفی را در اون مال انجام بده. معنای ملک تلق بودن اینه. این معنا برگشتش و مرجعش به این می شود که از شرایط صحت بیع این هست که نقل اون مال به بیع اون مال صحیح باشه. خب این مرجع امریست که لا محصل الله، بچه این که لا محصل الله هم بیان شد که این در حقیقت از قبیل قضیه شرطیه، قضیه به شرط محموله. قضیه به شرط محمول مفید فائده نیست، بی فائده هست. اشکال مرحوم شیخ این بود و کثیر از اعلام اشکال مرحوم شیخ را قبول کردند، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، عده‌ای از اعلام همین اشکال مرحوم شیخ را قبول کردند. ولی مرحوم مظفر در حاشیه مکاسب از این اشکال مرحوم شیخ جواب داده بودند. همونطور که در جلسه قبل بیان شد، ایشون فرموده بودند که اعتبار این شرط به عنوان شرط عام در کنار شرایط دیگر از قضایایی است که قیاساتها معها و احتیاج به دلیل از خارج ندارد. خود تحلیل این قضیه شرطیه و تأمل در معنای این قضیه ما را به تصدیق نسبت به اون میرساند. و اون اشکالی که مرحوم شیخ کردن که این برمیگرده به قضیه مشروط قضیه به شرط محمول که لا محصل له، این اشکال وارد نیست، چون در همه شروطی که برای بی ذکر میشه، در همه این شروط نتیجه اشتراط بی به شرط این هست که صحت بی مشروط به اون شرط باشه. لازمه هر شرطی اینه که صحت البی مشروط به اون شرط باشه. این به عنوان اشکال حساب نمیشه، لازمه هر اشتراطی این هست. این فرمایش مرحوم مظفر این بود. دیروز هم اشاره شد که به نظر میرسه قسمت اول فرمایش مرحوم مظفر تمام هست که این اشتراط را، اشتراط به این شرط را توجیه کردن و اون را از قبیل قضایایی که ریاساتها معها هست قرار دادن، این قسمت تمامه. ولی قسمت اخیر که جواب نقضی از اشکال مرحوم شیخه، این قسمت تمام نیست. البته قسمت اول که گفته شد تمام هست، قسمت اول از فرمایش ایشون تمامه، با تکمیل یا حتی با اصلاح و توضیح اکثر این قسمت اول قابل التزام هست و به وجه صحیح برمیگردد. اما قسمت دوم که جواب نقضی باشه محل اشکاله. توضیحی که در قسمت اول لازم هست داده بشه و تکمیل و اصلاحی که در این قسمت لازم هست اعمال بشه اینه که در شرایط بیع میتوان در قسمت مورد عقد و متعلق عقد یکی از شرایط را ملک تر بودن ذکر کرد در کنار شرط مالیت، شرط ملکیت، شرط معلومیت، و مقصود از ملک تر بودن هم اینه که متعلق حق غیری نباشد که تعلق اون حق مانع از نقل می شود. مقصود از ملک تل بودن اینه که عین مورد عقد متعلق حقی نباشد که اون حق مانع از نقل هست. فعلا این قسمت را بله با این عنوان مطرح می کنیم. در نهایت البته عنوان عوض خواهد شد، ولی اونی که به عنوان شرط فعلا گفته میشه اینه که شرط صحت بی اینه که مبی مورد عقد که مملوک بایه هست ملک تام او باشد، متعلق حق غیری که اون حق غیر مانع از نقل هست متعلق چنین حقی نباشد. چون تعلق حق غیر در مورد عین محل العقد و مورد العقد همونطور که در جلسه قبل هم توضیح داده شد به دو نحو ممکنه حق تعلق بگیره، حق غیر به عین به دو نحو ممکنه تعلق بگیره. نحوه اول تعلق حق غیر به عین مورد معامله این هست که این حقی که در به این تعلق گرفته مانع از نقل نیست، بلکه با وجود این حق هم این عین قابل نقل به دیگری هست. ولی در بعضی از موارد حقی که متعلق می شود به این مانع از نقل به دیگری هست. ملاک و ضابطه در فرق بین این دو نحوه از حق همونطور که در جلسه قبل این قسمت بیان شد، ملاک و ضابطه در فرق بین اینها اینه که اگر حق غیر که به این تعلق گرفته استیفای این حق موقوف و منوط به وجود عین در ملک مالک باشد، این چنین حقی مانع از نقل می شود. ولی اگر استیفای حق، حقی که مال غیره، غیر بخواهد حقش را استیفا بکنه، استیفای غیر حق خودش را منوط و موقوف به وجود عین پیش مالک نباشه، اگر از مالک اول به جای دیگه هم منتقل بشه، باز هم اون صاحب الحق میتواند حق خودش را استیفا بکنه. اگه اینطوری باشه این چنین حقی مانع از نقل نیست. مثال دو قسم را هم اینجور میشه گفت، اون حقی که در مورد بیع خیاری هست این از حقوقی هست که غیر یعنی اون فروشنده اول صاحب حق هست، ولی استیفای این حق موقوف به این که مبی پیش مشتری باقی بمونه، در ملک مشتری باقی بمونه نیست. اگه مبی تلف شده باشه، چه به تلف حقیقی چه به تلف حکمی که منتقل به شخص ثالث هم بشود، اون ذی‌الخیار میتواند حق خودش را اعمال بکنه، میتونه معامله را فسخ بکنه. نهایتش این است که اگر مبی را پیش مشتری اول ندید، بدل او را که من المثل اول قیمه هست، بدل او را مطالبه میکنه، برخلاف حقی که در مثل ام ولد وجود داره، حق انعتاقی که در ام ولد وجود داره. این حق جوری است که استیفای این حق منوط و موقوف به وجود این عین در ملک مالک است، در ملک اون مولایی است که میخواهد قصد فروش این را داره. چون اگر از ملک او به دیگری منتقل بشود، به شخص آخر منتقل بشود، اون شخص آخر اگر به شخص آخر منتقل بشه، اون مولا که صاحب ولد بود، اون مولا اگر بمیره دیگه ترکه او، بله، اون مولا اگر بمیره ام ولد جزء ترکه او حساب نمی شود تا ولد از سهم الارث خودش استفاده بکنه. به خاطر سهم الارث ولد این ام ولد انعطاف پیدا بکنه. این استیفای حق، استیفای ام ولد که صاحب الحق هست نسبت به حق خودش، موقوف و منوط به وجود این عین که خود ام ولد باشه در ملک مولا، که در ملک مولا که صاحب ولد باشه در ملک مولا باشه و الا قابل استیفا نیست. ضابطه برای تمییز نوع اول از حق از نوع دوم اینه که آیا استیفا ممکن هست یا ممکن نیست. خب با توجه به این مطلب، اونچه که از شرایط بله از شرایط صحت نقل هست، از شرایط صحت بیع و نقل دیگه معاوض عقود معاوضی دیگه هست، اینه که متعلق عقد، محل العقد، مورد العقد، متعلق حق غیری که قابل نقل با قابل متعلق حقی که ما حق غیری که مانع نقل هست نباشه، یا به تعبیر صحیح‌تر متعلق این عین مورد معامله، متعلق حقی که استیفای اون منوط به بقای در ملک مالک باشه نباشه، چنین چیزی متعلق چنین حقی نباشه. در مقابل جایی که متعلق حقی هست که استیفای اون حق مشروط و منوط به بقای در ملک مالک نیست، خب این به عنوان شرط در صحت معامله در صحت بیع در ناحیه عوضین ذکر بشود، مشکلی نداره. خود اشتراط این به قضیه به شرط محمول بر نمی گردد و دلیل بر اشتراط هم دارد. اشتراط و اعتبار او و ذکر این شرط به قضیه به شرط محمول بر نمی گردد، چون اونچه که در حقیقت و در واقع شرط هست اینی که متعلق حقی نباشد که استیفای اون حق مشروط به بقای در ملک مالک هست، متعلق چنین حقی نباشد که استیفاش مشروط به بقای مالکه. این اگه به عنوان شرط ذکر بشود قضیه به شرط محمول نیست. بله اگر اونی را که معهود در کلمات هست و مذکور در کلمات هست اون را به عنوان شرط ما بخواهیم حقیقتا اون شرط باشه، قضیه به شرط محمول عود میکنه، اشکال قضیه به شرط محمول مسجل میشه. اگه گفته بشه از شرایط صحت بیع و صحت نقل اینه که متعلق حقی نباشد که مانع از نقله، اگه این را به همین صورت اولی به همین صیغه اولی شرط قرار بدهیم اشکال مرحوم شیخ عود میکنه، چون میشود از شرایط صحت نقل اینه که نقلش نافذ باشه، نقلش ممنوع نباشه، نقلش صحیح باشه. اگه اینجوری قرار بدیم این اشکال قضیه به شرط محمول برمیگرده. ولی اگر اونی را که شرط هست چون ملاک مانع از نقل و عدم مانع از نقل با توجه به توضیحی که داده شد ملاک عدم المنع من النقل این بود که استیفاش موقوف به او هست یا استیفاش موقوف به او نیست. اگه اونی که حقیقتا شرط هست و اونی که شرط قرار داده میشه همونی باشه که حقیقتا نکته اصلی و ملاک اصلی در فرق بین دو نحوه از نقل هست، مشکل قضیه به شرط محمول حل میشه. بله در مقام تعبیر ممکنه گفته بشه به این که این شرط، بله اونی که شرطه اینی که متعلق حقی نباشه که مانع از نقل میشه، ولی مراد از حق مانع از نقل حقی است که استیفای اون مشروط به بقای در ملک مالکه. روی این حساب جا داره که در بعد از شرط ملکیت اول بگن یکی از شرایط عوضین اینه که مملوک مالک باشد، مملوک بایه باشه، در ادامه در شرط دوم بگوین ملک مطلق فایده نداره، مطلق الملک فایده نداره، باید ملک تام باشه، باید ملک تل باشه، به این معنا که متعلق حق اینگونهی نباشد. اگه ما اینطور توجیه بکنیم و تفسیر بکنیم اشتراط را، از حالت قضیه به شرط محمول خارج میشه و اشکال مرحوم شیخ هازام ما لا محصل الله برمیگرده. اما اینکه این شرط حالا که قضیه به شرط معمول نیست، به شرط محمول نیست، امر معقولی هست، این قضیه اشتراط قضیه مفید فایده است، دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل بر این مطلب همونطور که در کلام مرحوم مظفر اومده دلیل آخری ما نمیخواهیم، از قضایایی است که قیاساتها معها، به خاطر اینکه اگر این متعلق حقی بشود، این محل مورد معامله متعلق حق شخصی بشود که استیفای اون حق منود و مشروط به بقای در ملک مالک هست، در ملک مالک اول هست، اگه مشروط منود و مشروط به این باشد، این چنین مالی قابل نقل نیست، قابل بیع نیست. چرا قابل بیع نیست؟ چون خود اون دلیلی که دلالت میکند بر وجود این حق، خود اون دلیل مقتضای ثبوت حق به واسطه اون دلیلی که یدل علی وجود چنین حقی، خود اون دلیل اقتضا میکند که این حق باید استیفا بشه. به استیفا نه پرزین که به نفع امر وضعیه با تکلیفی نیست، نه حق یعنی اون چنین حقی داره دیگه، چنین حقی داره، این حق اطلاق دلیل او اقتضا داره، این حق ثابت هست، مشروط به چیزی نیست، مشروط به اطلاق ثبوت حق که از اون دلیل استفاده میشه، این اطلاق دلیل اقتضا میکند که نقلش صحیح نباشه، چون اگر نقلش صحیح باشه این حق در جایی برای شخص ثابت هست که اون مالک تصرف نکرده باشه، ولی اگر تصرف کرده باشه این حق بقا نداره. اطلاق دلیل حق، دلیلی که دلالت میکند بر ثبوت حق و این حق را در نظر شارع معتبر قرار داده، شارع این حق را قبول کرده است، اطلاق اون دلیل اقتضا میکند که این حق مشروط و مقید به امری نیست. معنای مطلق بودن و عدم تغییر اینه که مالک نمیتواند نقل بده، چون اگر نقل بده این حق دیگه قابل تحقق نیست. این بله، این دلیلش همونطور که در کلام مرحوم مظفر اومده، دلیل آخری ما نمیخواهیم، خود ثبوت چنین حقی برای غیر در عین مورد معامله اقتضای مطلب را داره. دلیل همون دلیلی که اثبات می کند وجود این حق را که در باب ام ولد مثلا دلیل دلالت می کنه بر این که ام ولد حق دارد که بله با موت مولا منعتق بشه، از سهم بلدش منعتق، از سهم الارث بلدش منعتق می شود، یا موارد دیگه ای که به عنوان حق قابل مان نقل ذکر شده. اون دلیلی که دلالت بر ثبوت حق میکنه، اطلاق خود اطلاق اون دلیل اقتضا میکنه عدم جواز نقل.
هست تعارض
نه دیگه، یعنی مطلقه این دو، تا وقتی که این وجود داره دیگه، تا وقتی که این وجود داره نه دیگه، نه تو دست من از کجا اطلاق میگم این عین متعلق این حق هست مطلقا، این عین متعلق این حق هست مطلقا. نهایتش اینه شما بگید این عین اگه وجود در ما از بین بره، حقیقتا از بین بره، بله اون موضوع منتفی میشه، ولی تا وقتی که این عین وجود داره این حق ثابته. ثبوت این حق در این عین مادام این عین تکوینا وجود دارد که اون غیر عقلیه، به نحو مطلق بلا زیدن و بلا شرطن، خود اون اطلاق دلیل جلوی نقل اون رو میگیره. این قسمت از فرمایش مرحوم مظفر که از قضایایی است که قیاسات و معها، این قسمت تمامه، دلیل همون دلیل هست، ولی اونی که در مقام توجیه فرموده او احتیاج به اصلاح داره. ما هو شرط اگر عدم تعلق حق مانع از نقل باشد با همین تعبیر، قضیه به شرط محمول بودن، اشکال مرحوم شیخ که به این قضیه به شرط محمول هست و لا محصل الله غیر مفید لفایدتن هست، اون اشکال مسجله، باید این قسمت رو اصلاح بکنیم. این یک اصلاح در این شرطی که به عنوان ملک تل ذکر شده. اصلاح دیگه ای که در اینجا هست،
اصلاح عدل صحت بیع هم خب معارض، دو تا اصلاح معارض هم، یعنی اصلاح دلیلی که میگه آقا این حق وجود داره چه نقل انتقال باشه چه نباشه، اما اصلاح عدل صحت بیع
خود همون دلیل اون دیگه بوده در جایی که قابلیت این رو داشته باشه دیگه.
نه خب دو تا اصلاح داره، چرا اینو قید میزنه؟ اصلاح عدل یه اطلاقی
باید بخوره، اون دلیلی که این در صورتی که متعلقه بید در جایی که متعلقش قابلیت این رو داشته باشه دیگه، قابلیت نقل رو داشته باشه.
قابلیت نقل که داره،
قابلیت نقل اون دلیل میگوید که این قابلیت نقل رو نداره دیگه، اون موضوع اینو، موضوع اون از بین میبره،
اطلاقش داره اینو
میگه، موضوع اون رو از بین میبره. دلیل اطلاق دلیل حق ثبوت حق میگوید که این قابلیت نقل را نداره. دلیل صحت بیع در جایی جاری میشود که اون مال قابلیت نقل را داشته باشه. این میاد موضوع اون از بین میبره، میگه موضوع اون دلیل را از بین، احد و دلیل موضوع دلیل آخر را از بین میبره دیگه. با یا به تعبیر دیگر ممکنه در این موارد از تعبیر ورود استفاده بکنیم که موضوع اون را با احد و دلیلین با جریانش موضوع دلیل آخر رو از بین میبره. بله به حسب وجود تکوینی موضوع برای بی وجود داره، ولی دلیلی که دلالت بر ثبوت حق غیر میکنه و ثبوت حق هم جوریست که با نقل سازگاری نداره، اون دلیل مورد رو از قابلیت بی خارج میکنه.
اطلاق دلیل بی هم موضوع اون از بین میبره. اگر شما میگید بی در اینجا صحیحه،
موضوع رو از بین
نمیبره،
موضوع رو از بین نمیبره، موضوع رو از بین نمیبره که موضوع را
شخص تعلق گرفت،
نه با وجود موضوع رو که از این نمیبره، ولی از اون طرف رفع موضوع است، ولی از این طرف رفع موضوع نیست. این یه اصطلاح که در اون شرطی که گفته شده عدم تعلق حق فی که مانع از نقله، باید این تعبیر را تعبیر مسامحی بدانیم، شرط حقیقی را عدم تعلق حقی بدانیم که استیفای اون منوط به بقای فی ملک مالک نباشه. اگه اینجوری قضیه را توضیح بدهیم و بیان ارائه بکنیم، قضیه به شرط محمول در نمیاد. تا اصلاح دیگه ای که نسبت به این شرط گفته میشه اینه که اون مواردی که با عنوان مانع از نقل ذکر شده، همه اون موارد از قبیل موارد تعلق حق غیر به معنای اصطلاحی که اعتبار وضعی در کنار اعتبار ملکیت باشه، همه موارد از اون قبیل نیست، بلکه مواردی داریم که عدم صحت بیع و عدم صحت نقل به خاطر قصور در خود ملکیته، به خاطر نقص در خود ملکیته، که مثال وقف از این قبیله. در مورد وقف یکی از مواردی که بحث شده در همینجا ذیل ملک تلق بحث شده اینه که مال موقوف قابل فروختن نیست، ملک وقفی قابل فروختن نیست. و در جایی که ملک وقفی، اینکه ملک وقف شده برای نسل‌های مختلف متعدد وقف شده، این مال مملوک هر نسلی اند وجود او هست، نسل اول که باشه این مال مملوک او هست، نسل اول که منتفی شد نسل دوم مال به ملک نسل دوم میرسه. ولی در این موارد اینطور نیست که نسل متأخر یک حقی نسبت به این مال از باب حقوق اصطلاحی داشته باشه، مثل حق مثلا مثل حق خیار، مثل حق انعطاف، امثال اینها نیست، حق اصطلاحی در بین نیست. اون چه که در این موارد مانع از صحت بیع هست اینه که هر چند این مال ملک نسل موجود هست، موقوفان علیه موجود مالک این مال هست، ولی مالک این عین هست، ولی ملکیت نسبت به این عین، ملکیت این عین مملوک مالک هست، مملوک نسل اول موقوفان علیه اول هست، مادامی که نسل اول موجود هست، ولی بعد از او این مال ملک نسل دوم میشه. خب اینجا با توجه به اینکه مال ملک نسل دوم میشود، بعد از موت او ملک نسل دوم متعلق ملک به ترتیب طبقات قرار میگیره، این موقوفان علیه طبقه اول چه چیزی رو میخواد بفروشه؟ ملکیت این عین، ملکیت ابدی این عین رو میخواهد بفروشد، منتقل بکنه به غیر، یا ملکیت موقتی که مال خودش هست در ظرف 50 سال خودش هست، این ملکیت موقت خودش را میخواهد به مشتری منتقل بکنه. اگر ملکیت ابدی این عین را بخواهد به دیگری منتقل بکنه، اشکال اینه که اون مالک این ملک الالعبد که نیست، مالک این عین تا زمان وجودش هست، بعد از او این مملوک مملوک طبقه دوم میشه بر اساس خود همون جعل در وقف اینه، چون وقف که واقع که مال را وقف میکنه برای چند طبقه، از همون اول کیفیت جعل اینه که در زمان وجود طبقه اول مال او باشه، ملک او باشه، بعد از او ملک شخص دوم باشه، تابع بر اساس خود وقف جعل در وقف این ملکیت محقق میشه. اگر این طبقه اول بخواد ملکیت الالعبد را منتقل به دیگری بکنه، او که مالک این ملک الالعبد نیست، مالک در موقت نسبت به این ماله. اگر بخواهد ملکیت موقت را به دیگری منتقل بکنه. اشکال اینه که ما بله بی نقل ملک به صورت موقت نیست، بل در باب بی و معاوضات، عقود و قراردادهای معاوضی، نقلی که نقل الملکیتی که اتفاق میفته نقل الملکیت الالعبده، نه نقل ملکیت موقت به زمان ما. و بر همین اساس هست که بیع زمانی باطله، بیع ازمانی باطله. این که متعارف شده است که در بعضی از موارد در هتل‌ها در اماکن مورد اجاره مثلا یک ماه از سال را می‌خرند، یک ماه از سال را می‌خرند که در اون یک ماه شخص بره در ساکن بشه، یا یک هفته از هر ماه را بخوان بخرند، که از این تعبیر به بیع ازمانی میشه. و به مناسبت همین بحث ملک تل در قسمت تطبیقاتش این بحث در بله بحث بیع ازمانی هم مطرح میشه. اینجا بله اشکال اینه که این طبقه اول که میخواهد این مال را بفروشد، آیا ملکیت موقت را میخواهد به دیگری منتقل کنه یا ملکیت دائمی را؟ ملکیت دائمی را بخواهد منتقل بکنه، اون که مالک نیست، این مال را به نحو مطلق و علی الدوام که مالک نیست. ملکیت موقت را بخواهد به دیگری منتقل بکنه، ما چیزی به نام نقل ملکیت موقت نداریم. بی نقل ملکیت به نحو مطلقه، ملکیت در زمان خاص مفاد بی نیست. ادله امضا بیع موقت را به زمانی را نمیگیره. روی این حساب یکی از مواردی که نقل صحیح نیست که در همین جا هم ذیل بحث شرط ملک تل ذکر شده، بیع مال وقفی هست. خب این بیع مال وقفی ذیل اون شرط، اگر اون شرط را، شرط ملک تل را، شرط ملک تام را ما فقط در همین حد تغییر بکنیم که متعلق حق غیر که مانع از نقل هست نباشه، متعلق حق غیر که استیفای آن منوط به بقای در ملک مالک هست نباشه، اگه در همین حد منحصر بکنیم، به همین صورت به قرار بدیم، این شامل بله بی وقت نمیشه. این شرط ملک تلق، این شرط برای شامل این مورد نمیشه و موجب بطلان این معامله وقف نمیشه. روی این حساب اصلاح دیگه‌ای که اصلاحی که انجام میشه، همونطور که در توضیح برای این شرط ملک تل در کلمات اعلام از جمله مرحوم آقای خویی در بله مثال فقها اومده، در توضیح این شرط ملک تلق در همون اوائل بحث اومده، باید مراد از ملک تلق را اینجور بدونیم، اینجور بگیریم، اینجور تفسیر بکنیم که ملک تلق باشه این مورد معامله. شرط صحت بی، شرط صحت معاوضه اینه که این مورد معامله ملک تلق باشد، یعنی ملکیت او ملکیت تام باشه، ملکیت ناقص نباشه، اما لقصور مختزی ملکیت ناقص نباشه، او لوجود المانع، لوجود المانع ملکیت ناقص نباشه. ملکیت تل یعنی ملکیت تام در مقابل ملکیت ناقص. ملکیت ناقص دو وجه داره، یک وجه قصور مختزی هست که در موارد مال موقوفه یه چنین خصوصیت وجود داره، یک وجه هم وجود مانع هست که وجود مانع همون تعلق حقی که استیفای او لا یمکن الا به بقایش فی ملک مالک قبلی. خب این اصلاح هم باید نسبت به این شرط بشه. اگه ما به این نوع این شرط را توجیه بکنیم، این شرط قابل التزام هست و دلیل خاصی هم لازم نیست وجود داشته باشه، از خارج ما دلیل بر او اقامه بکنیم. ولی اونچه که بله در این بحث شرایط عامه، در بحث قواعد عامه جای بحث داره، بیان همین بیان همین اعتبار این شرط به نحو عام و علی سبیل قاعده هست که بگوییم ملک تام ملک غیر ناقص باشه، ملک غیر ناقص باشه، ملک ناقص نباشه، یا از جهت قصور مختفی یا از جهت وجود مانع ملک ناقص نباشه. اما اون جایی که به خاطر وجود مانع که تعلق حق هست ملک ناقص میشه، اون موارد چه مواردی هست از جهت مصداقی و از جهت تطبیقی کدوم حق هست که تعلقش به عین مانع از نقل هست و تعلقش به عین به نحوی است که استیفای او یحتاج و الی وجود عین در ملک مالک، و کدوم حق هست که چنین خاصیتی نداره بلکه غیر مانع از نقل هست. این قسمت دیگه باید موکول به ابواب مختلف فقه در هر موردی بشه. آیا حق شفعه از این قبیل هست یا از این قبیل نیست؟ آیا مثلا حق سرغفلی از این قبیل هست یا از این قبیل نیست؟ حق خیار از این قبیله یا از این قبیل نیست؟ تفکیک بین این موارد و احراز و اثبات این که این حق از حقوق دسته اول هست یا از حقوق دسته دوم هست، اینو باید موکول به مباحث به ابواب خاص در هر مورد بکنیم. بله، روی حساب مرحوم شیخ هم در همین بحث شرط ملک تل بعد از اینکه اشکال کرده نسبت به این شرط شرطیتی به این قضیه به شرط محمول هست، اینها فرمودن که بله اکثر کسانی که متعرض این شرط شدن از حقوق مانع نقل فقط سه تا شرط را ذکر کردن که ام ولد بله وقت ام ولد رن باشه، بعضی هم این شرط چهارم را ذکر کردن که حق جانی باشه، یعنی حقی که برای مجنوع علی به جانی تعلق میگیره. در جایی که جان عبد جنایتی انجام بده کسی را بکشد، مجنوع علی یا ولی مجنوع علی حق استرقاق حق قصاص را داره. این چهارتا را ذکر کردم، بیش از این ذکر نشده، ولی بعضی از محققین تعبیر مرحوم شیخ بعض من آثرناها هست که مراد مرحوم محقق شوشتری در مقابس باشه. بعض من آثرناها این حقوق را به بیش از 20 رسوندن، یعنی علاوه بر اون چهار حق 18 مورد دیگر در کلام مرحوم توستری در مقابس ذکر شده که بله بحثش هم به نحو مفصل بوده در مقابس از صفحه 139 تا صفحه 212 مربوط به همین حقوق مانع از نقله. بعضی ها این موارد این گونه را ذکر کردن، ولی مروش فرموده که ما نسبت به همه اینها نمیخوایم متعرض بشیم، فقط همین چهارتا را متعرض میشیم، همین بله که همین سه مورد یا این سه مورد اصلی که همین اینا باشه. ولی بله اون چی که با قواعد عامه مناسبت داره طرح و اراهه اصل اشتراط این امره، اما بیان موارد اینطور نیست. خیلی از اون مواردی که در کلام محقق توستری با عنوان موارد حقوق مانع نقل ذکر شده اصلا مصداق برای حق مانع نقل نیست، مصداق برای حق مانع نقل نیست، چون حق مانع نقل همونطور که در جلسه دیروز توضیح داده شد مواردی هست که یه اعتبار وضعی در مورد عین وجود داشته باشد در کنار ملکیت، در یه اعتبار وضعی وجود داشته باشد، اما اگر در مورد اعتبار وضعی وجود نداشته باشد، فقط حق فقط حکم تکلیفی وجود داشته باشد، اونجا اصلا از محل بحث خارجه. حالا مواردی را ایشون ذکر کرده، موارد را حالا در جلسه بعد اجمالا موارد بیان میشه، خونده میشه و اون بعضی از این موارد که از موضوع بحث خارج هستن، اون موارد هم بیان میشه که کدوم یک از اینا از محل بحث خارجه و خارج از اون عنوان است که در شرط قرار داده میشه. به دنبال این بحث اون چه که اینجا جای تر داره همون بحث بیع ازمانی هست، اون حساب بحث آینده بعد از تکمیل این بحث حقوق مانیات، ذکر حقوق مانیات نقد در بیع ازمانی واقع میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.